بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما به مناسبت مسئله ششم باب شرکت که در آن بحث از حیازت شده بود منتهی به قاعده حیازت شد. عرض کردیم این قاعده در میان فقها مورد استناده، ولی به طور مستوفا و جداگانه کمتر درباره اون بحث شده. اساس قاعده همون من هاذا ملکه که در روایتی وارد نشده، بلکه از روایات دیگر گرفته شده. بعد رفتیم سراغ این مسئله که اساس ملکیت در عالم از روز اول حیازت و عمل بوده. من یه توضیح بیشتری امروز در این باره عرض کنم. خداوند بشر آفریده، نیازهای بشر هم آفریده، ولی این نیازها 3 رقم هست. یه رقم از این نیازها به وفور در اختیار همه هست، احتیاج به تحصیل ندارد: نور آفتاب، هوا. این در اختیار همه جا هست. این یه رقم. قسم دوم از نیازها آن است که در آدم طبیعت آفریده شده و بشر بر می‌داره بدون تغییر از آن استفاده می‌کنه، مانند ماهی‌ها، انواع پرنده‌ها، حیوانات، امثال این‌هایی که وسیله تغذیه انسانه. قسم سوم موادی است که در طبیعت هست، اما تا روش کاری انجام ندهند قابل استفاده نیست، مانند معادن. معادن فلزات مورد نیاز بشره، ولی که این معادن در عالم طبیعت به صورت قابل استفاده غالبا نیست. آهن در سنگهای آهنی است، یا مثلا مس در سنگهایی هست ترکیب. بعد اینها رو ببرند و در کوره ها آب کنند و اون آهن یا مس یا سایر فلزات رو جدا کنند و ابزار زندگی درست کنند و از آن استفاده کنند. بنابراین اموری است در اختیار همه، نیاز به تحصیل نداره، و اموری است که هست به همون صورت قابل استفاده است، و اموری است که وجود داره باید روی اون کار بشه تا قابل استفاده بشه. خداوند همه اینها رو آفریده، بعدم ترخیص کرده، اجازه داده که حق دارید از همه اینها استفاده کنید. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یا روایات تسخیرم، آیات تسخیر هم که متعدده، اونام دلالت میکنه تسخیر شماست، یعنی شما میتوانید از اونها بهره بگیرید و در اختیار خودتون قرار بدید. حالا خواه از هوا و نمیدونم نور آفتاب استفاده کنید، یا از ماهیان دریا و پرندگان هوا استفاده کنید، یا از معادن استفاده کنید، همه اینها خلق لکم، همه اینها را برای شما آفرید. وقتی شما را آفرید، نیازهای شما را هم به این صورتهای سگانه در اختیارتون قرار داد. و بشر از روز اول اینها رو حیازت میکرده، در اختیار خودش میگرفته و یه نوع اختصاص به خودش میداده و این اختصاص اسمش ملکیت، عاملش حیازت بوده است. انبیا هم که آمدن امضا کردن، پیغمبر اکرم ما هم امضا کرد. و بنابراین اگر بخواهیم ادله مسئله من حاز ملک رو بشماریم، دلیل اولش سیره مستمره همه عقلا در همه ازمنه و امضاء شارع. این هم توجه داشته باشی، امضای در اینجا عدم و رد نیست، بلکه امضای قولیه. میفرمایند برید از مثلا آبها استفاده کنید، از ماهیان دریا استفاده کنید. در قرآنه که خداوند سخر لکم البحر، و سه فایده داره بحر برای شما. یکی این مواخر فیها، اون کشتی هایی که حرکت میکنن. دیگر هلیتن تلبسونه ها، اون مواد زینتی که از دریا استخراج میشه. دیگر لحم طریقی که در دریاها هست. عدم و رد نیست، امضای قولیست که اجازه داده شده در آیات قرآن، در روایات، در عمل معصومین. این دلیل اول. دلیل دوم میشه اجماع گفت. همه علمای اسلام اجماع بر این معنا دارن که من هاذا ملکه. ما میخوام بالاتر از اجماع بگیم، ضرورت دینه، ضروریه. همه میدانن که این مسائل جایز، اشکالی نداره که انسان حیازت کنه مباهات را و به این وسیله مالکیت خودشو در مباهات تثبیت کند. این در واقع جزء ضروریات دین همه ادیان. و اما دلیل سوم، اونا هم قائلن سیره عقلاست، بله. و اما دلیل سوم، روایات خاصه است که در این باره وارد شده. این روایات در سه تا کتاب فقهی آمده. کتاب احیاء المواد روایات متعدد داریم، کتاب لغته روایات متعدد داریم، کتاب سید پس کتاب احیاء مواد، کتاب لغته، کتاب سید. در این سه کتاب روایات متعدده. ما از هر بابی یکی دو روایت برای ملاحظه اختصار بیشتر نمیخونیم، اما به ابواب اینها مراجعه کنید، خواهید دید که روایات یکی دوتا نیست، متعدده. حالا به عنوان نمونه، اول روایتی در ابواب احیاء مواد میخوانیم. روایت صحیحه زراره است. من احیا ارزن مواتن فهیه له، حدیث هشتم باب اول از ابواب احیاء مواد در جلد 17 وسائل. حدیث جلد 17 دارید؟
نه نه نه.
در جلد 17 میدانستم، جلد یادیم خودم نوشتم این آدم، من احیا ارزن مواتن فهیالله. و به این مضمون چندین روایت دارم. یه روایت دیگه هم باز از همین باب بگم، اونم صحیحه محمد ابن مسلمه، سند صحیح هست ولی به صورت مزمره است، سألتهو داره. و مسلم محمد ابن مسلم از غیر امام علیه السلام چیزی نقل نمی کنه به اون مقامی که در احادیث داره. داره و ایما قوم احیو شیئا من الارض او عملوه فهم احق بها و هی لهم. حدیث دوی این باب، حدیث دوم باب یک از ابواب احیاء موات و ایما قوم احیو شیئا من الارض او عملوه فهم احق بها و هی لهم. این او عملوه یعنی چی؟ اول می فرماید احیو، بعد می فرماید او عملوه. ببینید عراضی گاهی موات، گاهی خودش محیاته، یعنی هم زمین آماده است برای کشت هم آبم داره، بنابراین زمین محیاته، احتیاج به احتیاج نداره. اینجا عملو هست، میاد کشت میکنه به نیت مالکیت. پس عراضی موات تحتاج الال احیا، عراضی محیات که آب داره زمینم آماده، احتیاج نداره، سنگلاخ نیست سنگش رو بردارن، شورزار نیست شیرینش بکنن، زمین محیاته. اینجا عملو بهاز، درش کاری انجام میدن، زراعتی میکنن به نیت چی؟ به نیت مالکیت. یا ساختمانی درش میسازن به نیت مالکیت. مالک میشه به وسیله حیازت. محیات به طبیعه بوده، خودش ذاتن بعضی زمین ها از آماده کشته، آبم داره، مالکی نداشته. همه زمین ها، شما منطقه شمال که بروید خیلی از زمین ها آماده کشت از آبم داره. اینا احیا کردن دیگه نداره، احتیاج به احیا نداره. اینا عملو فیهاست، میدن روش کار میکنند و مالک میشن. حالا اینجا یه انقلتی از اون رو میباید شما عنوان میکردید و نکردید. نه اون غیر از اینه، اون اعراض کردن رفتن اون محل بحثمانی. فعلا زمینی که محیات به لساله است یا موات به لساله است، احتیاج داره به احیا، اونی که موات، اونم که محیات به لساله بوده باشد باید عملی روش انجام بشه تا حیازت بشه و مالکیت بیاره. انقلت اگر اشکال کنین آقا این بحث احیاه، ما بحثمون حیازت، احیا عنوانیست و حیازت عنوان دیگر. جواب میدیم، میگیم حیازت در باب اراضی از طریق احیا دیگه. زمین میخواد حیازت کنه، میدونید حیازت لغتش میرسیم در اصل به معنی زم و شی الى شیئن، چیزی رو به خودت زمیمه کنی، مال خودت کنی، متعلق به خودت کنی. خب حیازت زمین از باب احیاء، این غیر از ماهی که از دریا بگیرن، اون اخذش از دریا حیازته، اما اینو چه رقم اخذ کنن؟ احیا بکنن. بنابراین احیا در اراضی همون حیازت الارض، و ما در بله به قصد ملکیت، به قصد مالکیت، محیات به اصاله، نه محیات وسیله انسانی، محیات به اصاله. بله بله، محیات به اصاله. شما باز میرید اون محیات وسیله انسانی، خب به اصاله من میخوام مالکش بشم، چیکار میکنم؟ و میدارم به نیت مالکیت اینو کشت و زر میکنم، به نیت مالکیت توش خانه میسازم. همینه بگذرم. و اما تهجیر مالکیت نمیاره، اولویت میاره. تهجیر اولویت ایجاد میکنه، نه ملکیت. احیا و حیازت ملکیت میاره. خب این یه حدیث بود. حدیث دوم رو بخوانم، سوم در واقع، منتها از باب احیاء موات میریم در باب تصرف در مباهات، تملک مباهات. ما رواه عبدالله ابن سنان، این حدیث دویه، باب 13 از کتاب اللغته، جلد 17 وسائل، حدیث دو، باب 13 کتاب اللغته، اون کتاب احیاء موات بود. یه نمونه ما نقل کردیم، باز تکرار میکنن، در اونجا روایات متعدده، من نخواستم همه روایات رو نقل بکنم، من دو تا روایاتشو نقل کردم. میریم در باب لغته، اون هم روایات متعدد داره، ما یه روایتشو نقل میکنیم. ظاهرا این روایت هم صحیحه، همان گونه که روایات باب احیاء موات صحیح بود، روایات لغته هم این روایت صحیحه. عن عبدالله ابن سنان، عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، من اصاب مالا او بعیرا فی فلات من الارض، شطوری دید در بیابان، اینو رها کردند، حالا چی بوده؟ صاحبش نمیتوانسته اداره کنه، شطرم ضعیف و ناتوان بوده، ازش شش پوشیده، رهاش کرده تو بیابان برود و از بیابان استفاده کنه تا زمانی که بمیره. فی فلات من الارض، قد کلت، ناتوان شدی، و قامت، در اونجا مونده، و سیبها، صاحبها، صاحبها، رهاش کرده، سیبها، رهاش کرده صاحبش، مما لم یتبعه، دنبالش هم نیامده، اینو گذاشته تو بیابان دنبال، این هم مصداق اعراض میشه. وقتی شد مصداق اعراض چی میشه؟ جزء مباهات اصلیه میشه. حالا یه نفر میاد این بر میداره و حیازت میکنه، فأخذها غیره، دیگری گرفت، فأقام علیها، یعنی به امورش پرداخت، و انفق نفقته، انفاق کرد بهش، حتی احیاها من الکلال، حتی احیاها من الکلال، از اون ناتوانی درش آورد، شد شطوری رو برا. و من الموت، از مرگ نجاتش داد، از ناتوانی نجاتش داد. فهیالله، این معلومه. آیا این از قبیل بله حیازت مباهات نیست؟ این مباه شده چون اعراض کرده صاحبش. وقتی اعراض کرده نشانه های اعراض هم درش نمایانه، بنابراین شخصی به عنوان مباهات اولیه اینو برمیدارد و ازش استفاده میکنه. ولا سبیل له علیها، صاحبش نمیتوانه بیاد بگه این شطور من سرحال آمد به من برگردون. نمیشه، تو اعراض کردی و به صورت مباهات در آمد، دیگری این رو برداشت و احیا کرد و حیازت کرد، مال او شد. این زیل رو دقت کنید، این مهمه. این روایت در بین روایات این باب روایت متعدد داره در همین مضمون، و این زیل مهمه، در بقیه روایات نیست. و این نماهیه مثل شیء المباح، این تبدیل شد به امام الان میگه میشه دیگه. و انما هی مثل شیء المباح، امام میفرماید مثل شیء مباح یعنی کبرای کلیت این زیل، یعنی کل شیء مباح انسان میتواند ایازد کند و مالک شود. حسن این روایت این از زیلش جمله ای هست که عموم از اون استفاده میشه، عموم حیازت مباهات، همه منحاز ملک دیگه، منطقه عبارت منحاز ملک نیست، از اینجا در آمده. اون هم همینطوره، خانه ای رو اعراض کردن، از این آبادی رفتن، دیگری آمد و اینو حیازت کرد، مال او می شود. فرضمون این است رها کرده رفته، اعراض کرده، شما فرض رو عوض نکنی. اگر میریم و بعد اوضاع احوال تغییر پیدا میکنه برمیگردیم آبادی، اون اعراض نکرده. اما فرض کنید رفتن از اینجا، سوالم بکنید میگه ما رها کردیم، اونا رو دیگه کاری بهش نداریم. خب میشه مثل مباهات، چیزی که اعراض ازش شد مثل مباهات میشه و قاعده منحاز ملک از اون استفاده میشود. خب باز تکرار میکنم، و فی نفس هذا الباب روایات و اخرى تدل على هذا المعنى، که ما همه روایات رو بنا نداریم به خاطر تلخیص نمیخونیم، ولی نمونه های زنده ای از اونو میخوانیم. روایت سوم در باب کتاب سید، اولی کتاب احیاء المواد، دومی کتاب اللاقطه، سومی کتاب سید. باب 37 حدیث 2، از کتاب سید جلد 16 وسائل، نه 17، اینجا 16، جلد 16 وسائل. اسماعیل بن جابر از امام باقر نقل می کند، اسماعیل بن جابر عن ابی جعفر قال قلت له الطائر یقع و علد دار، یه پرنده میاد و پشت ما می نشینه، فیو اخذ، پرنده رو میگیریمش، کبوتریست، گنجشکیست یا کریمی هست، خلاصه پرنده ایست. احلالون اون برای ما حلاله، احلالون هو ام حرامون لمن اخذه، آیا حلال برای کسی که گرفته یا حرامه؟ قال یا اسماعیل آفون او غیر آف، یا آفن او غیر آفن. اسماعیل نفهمید آف یعنی چه. قلت و ومل آفی، میگه فرمودید آفن، از آفی معلوم میشه آفن و غیر آفنه. بله آفی چیه؟ حضرت فرمود قال المستوی جناها، ای دیدید بالشو نچیدن صافه، المالک جناهایه، مالک بالهاشه، یذهب حیث یشاء، هر کجا بخواد میتونه پرواز کنه بره. مراد از آفی اینه. قال هو لمن اخذه حلال. قال بله عرض میکنم، قال هو لمن اخذه حلال. قابل توجه این نکته است. امام در واقع میره بیان مصداق میکنه. کبرا مسلم بوده، اگر پرندگان آسمان که ملک کسی نیست به دست شما بیفتد مباهه. کبرا رو امام مسلم گرفته، منتها آیا این پرنده مال کسی است یا مال کسی نیست، جز مباهات اولیه است یا نه؟ حضرت می فرمایند نشونه داره. پرنده ها که مال کسیه بالش قیچی میکنن که نتونه پرواز کنه و بره، اما پرنده ای که بالش قیچی نکردن، یا قیچی میکنن بال پرنده یا تو قفس قرار میدن، اما پرنده ای که آزاده بالش رو هم قیچی نکردن، این معلوم میشه جزء ملک کسی نبوده است، بنابراین جزء مباهات اولیه میشه و وقتی جزء مباهات اولیه شد من هازه ملک. خوب دقت میکنی نکته این حدیث، این از کبرا مسلم بوده، بعض در صغراست. و من هازه ملک به طور قد معلوم بوده، هم امام هم باقی توجه به اون داشتن. اینم احادیثی از این قبیل داریم. راوی نمی دانسته که این ملک کسی است و ما حرامه، یا ملک کسی نیست حلاله. نه زایش نه، که واضحه. یعنی راوی نمیدانست اگر این پرندهی در بیابان بگیره ملک خودش میشه؟ یعنی شک داشت که اگر یه پرندهی که وسط بیابان و کوی هست میرود میگیره ملک خودش میشه؟ این که شک نداشته راوی، منتها نمیدانسته این، آره این مشکوکه که آیا ملک کسی هست یا نه. فرد مشکوک رو چه کار بکنیم؟ امام میگه با نشانه از مشکوک بودن درش میاریم و این جزء مباهات اصلیه میشه و هر کسی اون رو حیازت کنه مالک میشه. عرض کردم در این باب باز احادیثی است که مثل این ما نخوندیم. معمولا اینه دیگه. این نشانه دیگری داشت. بله، اگر یه حلقه انداختن گردنش، یه حلقه به پای زدن، رنگش کردن، نشانه های دیگری داره. بله، منظور نشانه است، منتها امام این نشانه معمول و معروف رو گرفتن برای این حیوان. چی؟ اصلا این پرنده صاحب نداره. فرضمون این است که چون بالش دست نخورده، این نشانه این است که صاحب نداره و جز مباحات اصلیه است. و اما بعد روایت دیگری هست در باب لغت. اجازه بدید چون وقت تمام شد فردا بخوانیم و